میفته در واقع و مشارکت اونها جلب میشه باشه. دو تا نکته رو فرمودید چون هر دو خیلی مهمه، من به سرعت بهش اشاره میکنم.
خواهش میکنم.
یکی بحث حمایت از ناباروری. اولا تو قانون آورده شده، واقعا باید ما بریم به سمت تحققش. ما نزدیک به 20%، حال هولوش کم و زیاد داره آمارمون، ولی 20% زوجینمون ناباروری رو تجربه میکنن در یه مقطعی از زندگیشون و متاسفیم که تو روندهای جهانی کلان روندها نشون میده که متاسفانه آمار ناباروری در دنیا رو به افزایشه.
کشور ما علت خاصی داره؟
بله، عمدش گفته میشه در واقع علت سبک زندگیه.
سبک
زندگی به شدت روی بله سبک زندگی و عامش منظورمه، بله. که مدل زندگی، مدل تحرک، مدل در واقع فرهنگ مصرف ما و من جمله فرهنگ مصرف تغذیه بله. ما اصلا مدل شهرنشینی ما، مدل در واقع این زندگی که الان داریم مؤثر بوده در این کاهش و یعنی در واقع ما قدرت باروری به یه معنای در خطر کاهش هنوز هست که باید برای اون هم تدابیر پیشگیرانه سلامت محوری در واقع بیاندیشیم. اما عرضم اینه، به هر حال ما الان 20% زوجینمون ناباروره. تقریبا همه این زوجه، یه چیز حدود 3 میلیون نفر زوج نابارور ما داریم، همه این افراد در آرزوی یک فرزندن. یعنی اینا دیگه اون افرادی نیستن که شما بگید کاهش تمایل به فرزندآوری یا اینها رغبت به اینا در آرزو و رویای یک فرزندن، ولی هزینه های درمان ناباروری به شدت بالاست،
خیلی زیاده،
به شدت بالاست و اصلا کمرشکنه و این اسمش از دور راحته که میگیم یک سیکل، دو سیکل، سه سیکل. وقتی یک زوجی درگیر میشن که یک سیکل درمانی رو مثلا برای آی وی اف انجام بدن، چند ماه به لحاظ اقتصادی و به لحاظ جسمی و روحی این خانواده تحت فشاره،
درگیر هستن.
حداقلش اینه که ما بار اقتصادی رو صفر کنیم برای این داستان.
بله.
جمعیت ما رو به سالمندیه، زوج ما عاشق فرزنده، این وسط ما با یه گره اقتصادی حل کردن میتونیم.
خیلی اصلا بعد از سخنرانی با چشم اشکبار میاد پیش ما، میگه خانم
ما میخوایم،
میگه میخوایم ولی خب هزینه‌اش زیاده.
ما حتی بحث ناباروری ثانویه رو هم داریم.
بله.
متاسفانه به خاطر بالاخره مدل‌های پیشگیری از بارداری غیر علمی و نامناسبی که اتفاق میفته، زوج ما بارور بوده ولی برای فرزند دوم باروریش از دست رفته.
بله.
این اتفاق همش نیازمند حمایت ما دیگه. به قول فرمایش حضرت آقا میفرمودن که هدف ما اونجاست که فردی که بیماره یا مشکل و اختلالی داره، تنها دغدغش اون مسئله بیماریش باشه، دیگه دغدغه اقتصادی بهش بار نشه. این یه حمایته. اما حمایت نوع دومی تو پویش‌های مردمی تو همین زمینه میتونه اتفاق بیفته از زوجه نابارور، این که ما حلقه هایی برای حمایت در واقع روحی و عاطفی این عزیزان تشکیل بدیم. افرادی که تجربه درمان ناباروری داشتن با هم به اشتراک بذارن، همدیگر رو تشویق کنن که این دوران دشوار میگذره و بتونن در کنار هم این رو به سر ببرن و بگذرونن در واقع.
بله.
و اون بحث پویش دوم از این مهمتره. ای فرصتی بود من راجع به این حوزه واقعا میخوام، چون مسئله جدی ماست، بحث سخت جنین. ما متاسفیم که طبق آمار، کف آمار به ما نشون میده، کف آمار، ما روزی 1000 جنین تو این کشور دارن کشته میشن. این نه به تشخیص و بیماری و پزشکی و غربالگری و به هیچ کدوم اینام این قسمت رب نداره. زوجین در واقع زوجین قانونی و شرعی در یک ساختار زندگی خانوادگی رسمی، عمده اینها اینه،
بالای 90%
میفهمن، بالای 90% بله. اینن میفهمن که دارن فرزنددار میشن به هر علتی، حالا پیش بینی نشده، من میگم فرزند برنامه ریزی نشده،
یکیش هم من اینجا هستم.
بله. و بعدش اینجا خب خدا شما رو حفظ کنه، خیلی اوقات این فرزندای برنامه ریزی نشده خیلی خیلی شیرین ترم از آب در میاد.
منم خدمتتون عرض کردم.
بله. بعد شما مواجه میشید با این شرایط و بعد این زوجین تصمیم میگیرن این فرزند رو بکشن و به قتل برسون.
متاسفانه
برای ما سخت جنین
به همین وحشتناکی،
به همین
وحشتناکی.
یعنی ببینید، اگه میخوام بگم تابوی قضیه با ساده انگاری شکسته شده، ما داریم فرزندمون رو میکشیم. شما ببینید که در واقع این فرزند بالاخره واجد حق حیاته و حالا داستانهاشو من عرض میکنم. اما اگر همین الان شما خبر بشین هر کدوم از مردم انسان دوست و بالاخره مردم ما یه روحیات خاصی دارن، بفهمن در همسایگیشون یک نفری داره بچه یک ساله دو ساله خودشو میکشه، همه دور خونه اون جمع میشن. اگه بگه من مشکل اقتصادی دارم، میگن ما همه جمع میشیم مشکل تو رو حل میکنیم. اگه بگه نه من و خانمم اختلاف داریم، میگن ما کمکتون میکنیم. اختلافت بگه شوهر من بیکار شده، میگه ما کمکتون میکنیم. ببین ما همه حتما حاضر. اگه نسبت به سخت جنین به عنوان افتادن یه شی نگاه نکنیم و به عنوان کشتن یک انسان،
یک انسان بیپناه،
حق حیات از یک انسان
بیپناه و مظلوم،
چه اونم تازه کسی که هیچ تریبونی برای دفاع خودش در هیچ جا نداره. از این در واقع فضا همه ما بدونیم، همه ما بدونیم که باید حواسمون به زندگی همدیگه باشه. ممکنه نفر بعدی که داره بچه‌شو سخت میکنه دختر خاله من، همسایه من، همکار من، دوست من باشه. اگه حواسمون به زندگی هم باشه میفهمیم این همسایه که همسر شغلشو چند ماه از دست داده باید حمایتش کنیم.
بله،
چون ممکنه دقیقا. اگه فرزنددار بشه این پویش، پویش مراقبت از همدیگه، توجه به همدیگه، انسجام اجتماعی، حواسمون به همدیگه بودنه، نه فقط پویش سخت جنین. اون کسی که میاد اعلام میکنه به ندرت و به اشتراک میذاره، اون کسیه که مثلا صرفا یه دلیل کوچکی داره و خودش میخواد بچه‌شو نگه داره، ولی این همه آدم که دارن با رضایت زوجین این کار رو انجام میدن و چه صدماتی به خودشون به لحاظ روحی، به لحاظ جسمی و آینده زندگیشون میزنن
و تأثیری که در زندگیشون
میگذاره.
من دکتر اردبیلی، من به شخصی دیدم متاسفانه، یا حالا هر طور که میشه تعبیرش کرد، خانواده هایی که این اتفاق در زندگیشون افتاده و به طور خواسته فرزندی رو حالا سخت کردن، تأثیرات بسیار بدی در زندگیشون گذاشته. چون ما یه خدای مهربونی داریم که حق حیات به همه ما داده و ما انسان‌ها نمیتونیم حق حیات رو به صرف اینکه پدر یا مادر هستیم از دیگران بگیریم. اما خانم دکتر اردبیلی، لزوم رسیدگی دستگاه‌های متولی و حتی نهادهای مردمی به تبیین وجوه مختلف سخت جنین پیش از نیاز به بگیر و ببندهای قانونی و کاهش احتمال وقوع سخت جنین، این چقدر واقعا احساس میشه؟
اصل داستان که من عرض کردم همین بود، ما مراقب فضای پیرامونیمون باشیم، نه فقط به قول شما این نکته که گفته خیلی درسته، ما دنبال بگیر و ببند نیستیم. چون داستان فرزندآوری، چه تصمیم به فرزندآوری، چه عدم تصمیم به فرزندآوری و چه تصمیم سخت جنین، یه تصمیمیه که تو فضای خصوصی زوجین گرفته میشه.
بله.
و هیچ نهاد قانونی نمیتونه وارد اون فضا بشه به راحتی. اما این که چرا زوجین ما به این نتیجه میرسن که فرزند و خلاصه جگرگوشه خودشون رو به یه معنایی بکشن، این رو باید جلوشو بگیریم. این حس منفی نسبت به آینده، نسبت به مشکلات پیرامونی زندگی، نباید بگذاریم زوجین جوان ما از پا در بیان. چه کار میتونیم بکنیم؟ پویش حتما که سیاست گذاری میتونه کمک کنه به رفع بسیاری از مشکلاتی که این قضیه رو بالاخره این زمینه ها رو کمتر کنن. اما یک ذره از وظیفه منی که در عرض کردم در حباب پیرامونی من بالاخره چند صد نفر دارن زندگی میکنن، من یه خاندانی دارم، خاندان همسرم، همسایگی، محلم، همکارانم، دوستانم، اینا که جمع بزنید یه چیز حدود 1000 نفر دور و بر منن آدم. این 1000 نفر بر اساس آمار در طول یک سالی که میگذره تقریبا پیرامون ما، ما نمیدونیم، اما پیرامون ما تقریبا ماهانه یک سخت اتفاق میفته. من آیا نمیتونم جلوی اون سختای پیرامونی خودمو بگیرم؟ میتونم.
این نیازمند فرهنگ سازی هست
و نیازمند گفتگو، فرهنگ سازی، ارتباط عمیق گرفتن، درک مشکلات
و البته قانون. خانم دکتر اردبیلی، قانون و قوه قضایی هم باید اینجا خودشو نشون بده.
بله، خیلی اثر بذاره
سخت جنین ها به دلیل دیگری.
ببینید سخت جنینی که ببین مثلا قوه قضایی میتونه چه کار کنه؟ میتونه مقابل این توزیع گسترده داروهای سخت جنین که الان در جامعه هست، اینها رو کاملا گروه‌های واقعا مافیایی که دارن خلاصه داروی قتل جنین‌های ما رو توزیع می‌کنن که با یه دسترسی ساده نمی‌دونم پیج‌های مختلف هستن، اینها رو واقعا قلقم باید کرد.
بله همینطوره.
افرادی که تشویق میکنن به سقط جنین و مباشرت میکنن، اینها رو باید حتما باشون برخورد کرد. اما این رو فراموش نکنیم، اصل داستان سقط جنین در ذهن آدم ها اتفاق میفته. من بچه‌مو در ذهنم میکشم که بعد میرم مخفیانه یا به هر شکلی این کارو انجام میدم. و ما بعد رو اون هیته کار کنیم. اون هیته نیست که قوه قضاییه بتونه بره برخورد.
خیلی متشکرم خانم دکتر اردبیلی. چند تا پیامک داریم، اجازه بدید من یکی دو تاشو خیلی سریع بخونم چون فرصتمون کوتاه و میخوایم با خانم خلجی هم یه گفتگوی کوتاه هم داشته باشیم. آقای حمیدرضا از لواسان گفتن که شرایط اقتصادی طوری شده که حتی درمان ناباروری هم یک چالش بزرگ هستش و البته خانم دکتر هم در موردش صحبت کردن و بعضی بیمه ها و غیره همکاری لازم رو انجام نمیدن. ترس بعضی خانواده ها از اینه که نتونن از عهده مخارج یه طفل بیگناه بر بیان و اونا رو متمایل میکنه به اینکه بچه رو نداشته باشن. حوری، خانم حوری از اصفهان گفتن که هر مکان عمومی میری مثل آرایشگاه، مترو، فلان، اکثرا جوونا و تازه ازدواج کرده ها رو تشویق به داشتن یک فرزند میکنن و به شدت از بچه دوم و سوم نهی میکنن. فرهنگسازی رضایتمندی نداریم متاسفانه. هستن خانم نسرین از کرمان هم گفتن تو کشورهای غربی آمار سقط جنین دخترای نوجوان و چه بسا متأهل ها خیلی بیشتر از کشور ماست. ما فقط نیاز به آگاهی رسانی و روشنگری برای مردم داریم که کمی به افزایش جمعیت در دوران طلایی کمک کنن. و حالا دیگه پایان بخش گفتگومون رو میسپاریم به خانم خلجی. این که ضرورت تبیین شرایط خطرناک کاهش رشد جمعیت کشور، کاهش آمار فرزندآوری چقدر واقعا زیاد هستش؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم.
از لحاظ فرهنگ سازی باید خیلی کار کنیم. بعضی از افراد میگن چرا تأثیری ما نمیبینیم. من میگم 40 سال تو ذهن مسموم کردن ذهنها رو، فرزند کمتر زندگی بهتر. چجور ما انتظار داریم یک دفعه اینا بخوان به قول معروف نگرششون برگرده؟ پس نیاز به فرهنگ سازی هست و یکی از راهایی که خیلی میتونه جواب بده و من اینو بین تجربه کردم، استفاده از هنر توی بحث ضرورت فرزندآوری و جمعیت هست. من حتی مثلا بعضی وقتا میگم بچه خانوما کلاغ پر، یادتونه بچه بودیم کلاغ پر، گنجیش پر، بعدش میگم استان گیلان پر، استان مازندران پر. گیلانی های عزیز، ما شما رو خیلی دوست داریم. شمایی که سلام فرماندهتون جهانی شد، سلام فرماندهی که تو همه قلبانش هست، واقعا حیف نیست که جمعیت شما خدای نکرده به روزی برسه که ما فقط تو تاریخ بخونیم که یک زبان گیلکی بود. یا همین مازندرانی های بزرگواری که توی کشتی نام‌آور هستن، واقعا حیف نیست. من نه تنها بر این چند تا استان، بلکه تک تک افراد و تمام شهرهای سرزمین کشورم رو عاشقانه دوست دارم و میخوام همچنان مثل الان که پایدار هستن، مردمانشون با ایمان و توکل بر خدا دارن زندگی میکنن و انشالله زمین ساز ظهور هستیم، میخوایم که انشالله همینجور ادامه بدیم روند رو و سربازان امام زمان از انشالله از بین همین ایرانی ها و مردم
خدا
انشالله باشه.
و چون فرصتمون خیلی کوتاهه، من از خانم دکتر اردبیلی خواهش میکنم اگر پیامی دارید حتما دارید به خانواده ها، به نظام، به حاکمیت، به مردم عزیزمون بفرمایید.
خواهش میکنم. اول از همه فکر میکنم مردم همه حواسمون به هم باشه، حواسمون به اطرافیانمون، خانوادهمون. برای غنای خانوادهمون میخوایم سرمایه گذاری کنیم، حتی سختی بکشیم، برای اینکه آینده ما آینده تنهاهای وزارتهای تنهایی و زندگیهای تنها و بدون رونق و تاریک نباشه
انشاءالله.
این داستان. دوم اینکه به فرزندانمون خواهر و برادر هدیه بدیم، به نوه های خودمون خاله و دایی و عمو و عمه هدیه بدیم. این کاریه که از ما بر میاد و هنوز در زمانی هستیم که فرصتش رو داریم. منتظر نشینیم در همسایگیمون، در دوستانمون، هر کس میبینیم در چالشی هست که امکان داره باعث بشه فرزند بعدیش رو نخواد و یا از بین ببره، حتما کمک کنیم به هم دیگه. و قاعدتا اصل داستان همینه، سیاست گذاران هم باید وظیفه خودشون رو انجام بدن و مطالبه مردم در این راستا میتونه شکل بگیره.
بسیار همعالی، خیلی ممنون و متشکرم. یه تشکر ویژه میکنم از سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی، پزشک عمومی، دکترای آینده پژوهی و کارشناس و پژوهشگر حوزه جمعیت، و همینطور سرکار خانم فاطمه خلجی که در این برنامه حضور پیدا کردن. امیدواریم که تونسته باشیم برنامه خوبی رو، البته هرچند گام خیلی کوچیکیه ولی
خیلی زیاد بوده.
بله دقیقاً همینطوره، ان شاء الله در برنامه‌های آتی. از سرکار خانم بهریه هم تشکر می‌کنم که تهیه کننده این برنامه هستن. خانم حسن‌پور که تازه های خبر رو به اطلاع ما و شما رسوندن، سرکار خانم داوری و دیگر همکارانی که البته آقای رضا شایانی هم که صدا بردار خوب ما بودن در خدمتشون بودیم. من هم پروین کرمی هستم و شما یک جمله کوتاه خواهش می‌کنم، خیلی کوتاه.
ما حق حیات، همه انسان‌ها حق حیات دارن، حتی آنهایی که در شکم به ظاهر شاید از نظر جسمی شاید مقدار به قول معروف معلولیت، همه ما حق حیات داریم، حتی اونها هم فرزندان معلول هم حق حیاتشون حق نداریم که حق حیات ازشون بگیریم. بله. تمام.
متشکرم. خانم خلجی بودن که صحبت پایانیشون رو شنیدیم. تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه، و این برنامه به پایان رسید. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
در خدمت شما شنوندگان عجمن هستیم از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. خوشحال میشه ما را از نظرات خودتون مطلع بفرمایید. میتونید تماس بگید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، شماره 162.
دارم که بپوشی رخ همچون قمرت، تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت. بارها گفتم این روی به هر کس منمای، تا تأمل نکند دیده هر بی بصرت. مستورگی و وقار و حجاب از دیرباز با اصالت بانوی ایرانی عجین بوده. منیژه منم دخت افراسیاب، برهنه ندید رخم آفتاب.
تخمینه در برابر رستم،
کس از پرده بیرون ندیده مرا، نه هرگز کس آوا شنیده مرا.
شیرین در بارگاه شیروگه،
مرا از هنر موی بود در نهان، که آن را ندیدی کسن در جهان. نه کس موی من پیش از این دیده بود، نه از مهتران نیز بشنیده بود. حجاب و پوشش نزد مهربانوی اصیل ایران زمین قابل احترام است.
سامانه پیامکی رادیو گفتگو 30,000-10,35. اینجا رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز.
آگه از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
نیست با آدم زند
نومه همان اونجا که محرم کن زند کم هنوزم هست. پویش کشوری ایران دیار نفس، تقدیر از تصمیم جانبخش خانواده های اهدا کننده عضو. 25 تا 31 اردیبهشت ماه سال جاری، همزمان با روز ملی اهدای عضو. دریافت کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی 3432 و یا با مراجعه به سامانه ملی دریافت کارت اهدای عضو به نشانی www.ehdacenter.ir. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
شنوندگان فهیم و دلاغاه رادیو گفتگو، شاید وقتی صحبت از جنگ رسانه‌ای و جنگ هیبریدی به میان می‌آید، هنوز هستند عده‌ای معدود که گمان می‌کنند اینها توهم توطئه و مسائل فانتزی و از این قبیل است. سالهاست در کشور عزیزمان صحبت از اینترنت ملی و اخیراً مدتی است طرح صیانت از فضای خصوصی در فضای مجازی مطرح است. با این حال گروهی بی توجه به حجم آسیب‌های آشکار و مغرضانه آن را محدود کننده ی آزادی و کسب و کار و مانند آن می‌دانند. حال چطور حفظ و صیانت از حریم خصوصی و حفظ کیان خانواده‌ها محدود کردن آزادی محسوب می‌شود، در حالی که آن سوی دنیا در کشوری که خود را مهد آزادی می‌داند مدتی است شبه دادگاهی تحت عنوان استماع نمایندگان آمریکا علیه نرم‌افزار ارتباطی تیک تاک راه انداخته و با این ادعا که این نرم‌افزار به حریم خصوصی خانواده‌ها و امنیت ملی و اقتصاد آمریکا تجاوز و نفوذ کرده و ضمن آسیب رسانی جدی به خانواده‌ها اطلاعات آنها را مورد سوء استفاده قرار می‌دهد. شبکه رادیوی گفتگو برای اینکه قضاوت را به ذهن فهیم و ارزشمند مخاطبان خود بسپارد، مستندی از استماع چند ساعته مدیر عامل تیک تاک در حضور نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات معترض و نگران که اخیراً در آمریکا صورت گرفته است آماده کرده و در ادامه شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کند. امید که مورد استفاده قرار بگیرد.
آقای کاردناس فرصت رو واگذار میکنن به آقای اوبرنولد از کالیفرنیا.
خیلی خوب، از شما متشکرم. آقای چور، از دیدار مجددتون خوشبختم. تصور کنین یه لحظه به ارتفاع 30,000 پایی بریم. میخوام درباره چیزی حرف بزنم که